بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
297.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا یزور اوقد التبن و الزبان یا زبان الیسیر فی احد الابزین دون الاخر او زیادتن ان الاخر. خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحثمون در ربای معاملی بود. ربای معاملی این بود که دو تا شیء هم جنس رو ما معاوضه کنیم، معامله کنیم با زیاده یک طرف، که اگر یک طرف زیاده داشته باشه گفتیم این ربا پیش میاد. الان مطلب اولی که دوستان ایشون اینجا مطرح میکنه و همین مطلب رو به یک بیان دیگری و با یک مثال دیگری دو سه صفحه بعد، سه چهار صفحه بعد دوباره تکرارش میکنه، اینه که اگر من 100 کیلو مثلا گندم رو با شما معامله کردم به 100 کیلو گندم، یعنی این طرف 100 کیلو گندم اون طرف هم 100 کیلو گندم، طبیعتا این معامله ربا هست یا نیست؟ ربا نیست، چون طرفینش مساویه. حالا اگر من گندم ها رو عرض کنم، خواستم آشغالاشو جمع کنم، دیدم یه مقداری مثلا به تعبیر ایشون زبان درش هست، اون دانه های تلخی که شبیه گندمه، یا یه مقداری از گره های کاه درش هست. این گره کاه رو من براتون توضیح بدم، مراد از کاه اون عرض کنم شما دانه گندم رو وقتی میخواید از خوشه جدا بکنید، اون چه باقی میمونه که باد که میدن باد میبرتش که خیلی سبکم هست، اونا رو بهش میگن چی؟ میگن کاه. درست شد؟ بعضی جاهاش گره این کاهه، یعنی یه جای سفتی داره که دو طرفی که باد میبره اون جای سفتش یه مقدار سنگین تره. یه وقتایی وقتی شما گندم رو، حالا قدیما که باد میدادن کاهشون میبرد، اون گره ها دیگه تو گندم میموند، باد نمیبردش، یه مقدار سنگین تر بود، اونا توی گندم ها میموند که بعد که میخواستن مثلا آسیابش کنن اگر اینها معتدن به بود اینا رو ور میداشتن. ایشون میفرماید وجود گره کاه و وجود زبان و امثال اینها، مثلا تراب، خاک، اگر در یکی از این دوتا بیش از دیگری باشه یا در یکی باشه تو اون یکی هیچی نباشه، اگر مقدارش کمه اشکال نداره و منجر به ربا نمیشه. شما 100 کیلو دادی، 100 کیلو هم گرفتی، حالا تو 100 کیلویی که گرفتی نیم کیلو زبان و گره کاه و خاک وجود داره، تو 100 کیلویی که دادی 200 گرم هست، این اشکالی نداره. نگید آقا اون نیم کیلو رو با این 200 گرم اگر بخوام از 100 کیلو کم کنیم اون میشه 99 کیلو و نیم، این یکی میشه 99 کیلو و 800 گرم. ایشون میفرماد اینا دیگه ضرر نمیزن. چرا؟ چون صدق مساوات میکنه. یعنی عرفاً شما 100 کیلو دادی 100 کیلو هم گرفتی، عرف دیگه توجه به این نیم کیلو و یک سیر و دو سیر نمیکنه که حالا یه مقداری هم مثلا خاک درشه یا زبان درشه یا امثال این هاست. بله، اگر مقدار این جور امور درش زیاد باشه، مثلا تو 100 کیلویی که شما دادی 20 کیلو خاک در بیاد، 20 کیلو زبان در بیاد، اما تو 100 کیلویی که اون آقا به شما داده 1 کیلو در بیا، اگر معتدن به باشه ایشون میفهمد اونجا مضره و ربا پیش میاد و یه همچی چیزی عرض کنم خدمت شما جائز نیست. یه مثال دومی هم میزنه. دیدید آبقوره و آبلیمو رو شما وقتی آب میگیرید میذارید کنار، بعد که میمونه تهش یک مقداری حالت لاینشین میشه، تهنشین میشه، یه مقداری لای میگیره اون زیرش. یا شیره، شیره رو وقتی شما میذارید عرض کنم یه مقداری اون زیرش حالت تهنشین اتفاق میفته. ایشون میفرماید تهنشین هایی مثل شیره و امثال اینها اگر تو یکی بیش از اون دیگری باشه، اینم حکم همین رو داره. یعنی اگر یکی یه مقدار بیشتر از دیگری باشه، این ضرری به معامله نمیزنه. شما 10 کیلو شیره دادی، 10 کیلو شیره گرفتی، حالا اون لای این شیره نسبت به اون یکی یه مقداری بیشتره، این ضرری به معامله نمیزنه، ربا پیش نمیاد و مشکلی نداره. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، دوستان راه های فرار از این ربا چیه؟ من میخوام 100 کیلو برنج به شما بدم، برنج با کیفیت، و 120 کیلو برنج درجه 2 از شما بگیرم، بخوام این معامله رو انجام بدم، آیا راه شرعی برای حل این ربا وجود داره یا نه؟ دوستان بزرگوار اسمش و کلا شرعی هم نگذارید. چرا میگم اسمش و کلا شرعی نگذارید؟ چون قانون شرع اگر شرع پذیرفت، ببینید یه وقت هست من و شما میخوایم یه راهی رو بریم که صورت ظاهرش صورت شرعی باشه، ولو واقعا چیه؟ خلاف شرع. اینو بهش میگن کلا شرعی، یعنی فقط تظاهر کرده، ظاهر سازی کرده. اما یه وقت هست خود شارع مقدس میگه آقا از این راه نرو، اما از این راه اشکال نداره بری. یعنی اگر مسیر این باشه باطل، حرام، اگر مسیر این یکی باشه اشکال نداره، ولی اون نتیجه هر دو هم به حسب ظاهر یکی بشه. خب خود شارع فرموده، این دیگه کلا شرعی اسمش نیست که. حالا میخوایم ببینیم راه های شرعی فرار از ربا تو بحث ما چیه. مثالی که دوستان میزنن تا آخر حفظش کنید، من 100 کیلو برنج درجه 1 میخوام بدم به شما، 120 کیلو برنج درجه 2 از شما بگیرم، راهش چیه؟ ایشون میفهمد یک راهش اینه که به هر دو طرف ذمیمه کنید یک چیزی رو، یا به طرف ناقص ذمیمه کنید. یعنی چی؟ یعنی من 100 کیلو برنج درجه 1 رو با یه انگشتر به شما میدم، در مقابل 120 کیلو برنج میگیرم. شما میگید انگشترم ارزش داره، اب نداره، 130 کیلو میگیرم. معامله صحیحه. چرا؟ چون 100 کیلوش در مقابل 100 کیلو، اون 30 کیلو هم در مقابل انگشتر. دیگه ربا نیست. یا هر دو زمینه میکنیم. یه انگشتر 20000 تومانی من میذارم رو 100 کیلو، یه انگشتر 20000 تومانی هم شما میذاری رو 120 کیلوت. ها؟ چه اتفاقی میفته؟ عرض کنم خدمتتون اینجا، حالا انگشتر نه کتاب، 100 کیلو برنج من در مقابل کتاب شما قرار میگیره، 120 کیلو برنج شما هم در مقابل انگشتر قرار میگیره، مشکلی نداره. زمینه که اومد دیگه شما متجانسین رو با اضافه نفروختید. اون چه ربا درش پیش میاد چیه؟ متجانسین است با اضافه یک طرف، اینجا دیگه مشکلی نداره. میگیم عجله نکنید. بعد ایشون یه مثال واردش میشه و 4 صورت براش درست میکنه. دقت بکنید دوستان، این مثالی که میخوام براتون عرض بکنم این مثال چیه؟ ببینید دوستان، حواستون خوب جمع باشه. کلمه عجوه رین جیم واو و تای تأنیث. خب کلمه عجوه رو لسان العرب معنا کرده ضربن من التم، یه نوع خرماست که البته ایشون میگه یقال، بعضیا گفتن هو مما قرصه النبی صلی الله علیه و آله و سلم بیده، یعنی این خرما از درختی است که پیغمبر اکرم خودش با دست مبارکش این درخت رو قرص کرده، بعد دیگه طبیعتا از اون درخت چکار کردن؟ هی تکثیر کردن، الان شده یک مدل خاص از درخت خورما که میوه شو بهش میگن عجبه. درسته؟ حالا خیلی عجبه الان برای ما مهم نیستا. ببینید بیعه یک مد عجبه به اضافه یک درهم در مقابل چی؟ در مقابل 2 مد عجبه، در مقابل 2 درهم، در مقابل دو مد عجوه و دو درهم، در مقابل چند مد عجوه و چند درهم. این طرفش یکیه، همه این بیها صحیحه. دوتای اول که دوستان خیلی روشنه، یک مد در مقابل یک مد، این درهم هم در مقابل اینجا یک درهم در مقابل یک درهم، این دوتا اون یک درهم دیگهش در مقابل یک مد، این دوتا که هیچ مشکلی نداره. تو این دو مورد میگه آقا یک مد عجبه در مقابل دو درهم، یک درهم در مقابل دو مد عجبه، یعنی یصرف کلان الا مخالفه. عجبه رو برای یک مد عجبه در مقابل دو درهم قرار بده، یک درهم رو منو یک درهمه در مقابل دو عجبه قرارش بده، میشه مخالف. اینجا هم همینجوره، یک مد عجبه رو در مقابل چند درهم قرار بده و یک درهم رو در مقابل چند مد عجبه، هر کدوم به مخالف خودش منصرف میشه. دوستتون پرسیدم خب اینا از جهت ارزشی نباید یه تناسبی داشته باشن؟ عرض میکنیم نخیر. روایتی داریم، دقت کنید، روایتی داریم. دوستان بزرگوار، من اول از شما سوال کنم، یک دینار برابر چند درهم معمولا؟ ده درهم معمولا. اینجوریه، حالا مگه درهماش مثلا گوشه پریده باشه، مشکلی داشته باشه بگه آقا 11 درهم بده 12 درهم بده؟ معمول اینطور بوده سابقا، یک دینار برابر با 10 درهم بوده. شما می توانید 2000 درهم رو بفروشی به 1000 درهم به یک دینار، ولو اون یک دینار ارزشش هیچ برابری نمیکنه با 1000 درهم. یک دینار 10 درهمه. روایت هم داره ها، روایت هم داره. عبارت رو نگاه کنه، تو اون روایت رو براتون بخونم، بعد یه مطالب دیگری هم در ضمن این داره که حالا ببینیم اونو جداگانه عرض کنم. مطلب اول، ولا یزر عقد و تبن و زوان یا زوان. زوان رو دوستان میگه به ضم زا زای و کسرها، یعنی زو میتونی بخونی، زه هم میتونی بخونی، و بالحمزه و عدمهی، یعنی واو رو میتونی حمزش کنی بگی زوان، میتونی با واو بخونی یا زان و زوان، درست شد؟ پس چند تا لغت پیدا کرد؟ 4 تا. زوان، 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 زان، یعنی به جای واو میتونه حمزه بذاره. این که میگه بالحمز، یعنی اون واو رو میتونه تبدیلش کنی به حمزه. البته وقتی میگیم لا یزر عقد التبن و زوان، مرادمون عقد التبن و زوان یسیر است، فی احد العوضین دون الاخر، یکیش توی 200 کیلو یا نیم کیلو بالاخره زوان و گره های عرض کنم کاه و اینا داره، اون یکی چی نداره، یا نه او زیادتن انها، یعنی این یکی نیم کیلو داره اون یکی 200 گرم، این یکی یک کیلو داره اون نیم کیلو داره، ها اینا هیچ کدوم ضرر نمیزنه. یعنی بی اگه شما 200 کیلو دادی 200 کیلو گرفتی، این سبب نمیشه که معامله شما بشه معامله ربوی. چرا؟ لأن ذلک لا یقدح فی اطلاق المثلیه. یعنی عرف میگه شما مثل به مثل فروختی، 200 کیلو به 200 کیلو فروختی، لا یقدح فی اطلاق المساوات قدرن. عرف میگه 200 کیلو به 200 کیلو فروخته شد، حالا یه 200 گرم 300 گرم زوان اون کمتره بیشتره، اینا دیگه لحاظ نمیشه تو عرف. حالا ولو خرج عن المعتاد، اگر بیش از حد عادی، بگید بیش از حد عادی زوان و عقد تبن و امثال اینا داره، مثلا تو 100 کیلو 20 کیلوش از ایناست، خب گندمی که تو 100 کیلو 20 کیلو از این آتشخالا داشته باشه، این معمول نیست، این عرف نیست، این خارج از معتاده. لو خرجا اون تبن و زوان عن المعتاد ضرر، اینجا ضرر میزنه. تو 100 کیلو شما 20 کیلو بوده، تو 100 کیلو اون 1 کیلو بوده، اینجا معامله میشه معامله با زیاده. و مثل هما یسیر و تراب و غیر تراب، این عقد تبن و زوان و اینا خصوصیت نداره. مما لا ینفک و صنف انها غالبا، از اون چیزایی که معمولا اون صنف از کالا اینا رو داره. شما ماش بخری، عدس بخری، لوبیا بخری، ها، تو یک کیلوش ممکنه 5 گرم 10 گرم از اینجور چیزا توش باشه. مثل دردی، دردی دوستان همون لای تهنشین شده رو میگن. دردی همون چیزی که ته روغن، ته شیره، ته نمیدونم آبغوره و امثال اینا تهنشین میشه، اونو بهش میگن دردی. فدفس یعنی در شیره، زیت هم یعنی روغن زیتون. حالا روغن زیتون هایی که حالا میگیرن نگاه نکنید اینقدر صافه ها، اینا حالا یه بلایی سرش میارن که اینجوری میشه، و الا روغن زیتون خالص ظاهرا تهنشین داره مثل عرض کنم شیره و امثال اینا. الا ایالن ایشون میفهمد اونم همین حکمو داره. شما 10 کیلو شیره دادی، 10 کیلو شیره گرفتی، حالا لای اون یه ذره بیشتر از اینه، این ضرر نمیزنه. مطلب دوم، راه خلاصی از عباد ربا چیه؟ اولینش اینه یو تلخص منهو ای من الربا اذا اورید بیع احد المتجانسین بالآخر متفاضلا بالذمیمه. خلاصی اتفاق میفته از ربا اگر اراده شد بیع یکی از دو متجانس به دیگر به صورت متفاضل. من میخواستم 100 کیلو برنج درجه 1 به شما بدم، 120 کیلو درجه 2 بگیرم، میخوام ببینم راهی داره یا نه. میگه یو تلخص بالذمیمه، با ذمیمه میتونی خلاص بشی. آقا ذمیمه رو کجا اضافه کنم؟ میگه الان ناقص منهما. میدونی چرا میگه الان ناقص؟ چون اگر فقط به فاضل ذمیمه کنی مشکل حل نمیشه. یعنی شما 100 کیلو برنج رو بده، 120 کیلو برنج با یه انگشتر بگیر، مشکل حل نمیشه. چرا؟ چون این 100 کیلوش در مقابل 100 کیلو اون طرف باز اضافه داره دیگه. یعنی 20 کیلو تا حالا 20 کیلو برنج اضافه داشت، حالا 20 کیلو با یه انگشتر اضافه داره، که مشکل حل نمیکنه که. ببینید آقا حواست به من باشه، مشکل ربا اینه که وقتی شما 100 کیلو رو به 100 کیلو 120 کیلو میفروشید، 100 کیلوش در مقابل 100 کیلو، اون 20 کیلو در مقابل هیچه. اون 20 کیلو در مقابل هیچه. رو این حساب از حیث کیلو وزن میگیم، و الا از حیث کیفیت ممکنه شما بگید اون 20 کیلو در مقابل کیفیت این 100 کیلوه. اون درسته. اما به کیفیت که کار نگیریم، به وزن و کیل که نگاه کنیم، اون 20 کیلو در مقابل هیچه. اگه شما به ناقص یه چیزی اضافه کنی، یعنی یه انگشتر بذاری رو 100 کیلو، دیگه 20 کیلو در مقابل هیچ نیست. 20 کیلو در مقابل انگشتره. جنسش هم متفاوته، مانعی نداره. اما به اون فاضل شما نمیتونی فقط ذمیمه اضافه کنی. یا به ناقص من هما باید اضافه کنی، او ذمیمه الیه ما، یا به هر دو اضافه کنی. البته دوستان ما نیازی نداریم به هر دو ذمیمه اضافه کنی، مگر در صورت اشتباه الحال. مع اشتباه الحال یعنی چی؟ این مع اشتباه الحال میخواد بگه اگر شما نمیدونی کدوم کمتره کدوم بیشتر، یعنی من 5 تا کیسه اینجا دارم، شما هم 5 تا کیسه اونجا دارید، نمیدونم این 5 تا کیسه با اون 5 تا کیسه مقایسه که بشه کدومی که وزن برنجش بیشتره، نمیدانیم وزن کدوم بیشتره، نمیدونیم. اینجا دیگه شما نمیتونی به این یکی اضافه کنی، چون نمیدونی این ناقصه یا نه، نمیتونی به اون یکی اضافه کنی چون نمیدونی اون ناقصه یا نه. مع اشتباه الحال یعنی وقتی که ما نمیدونیم کدوم ناقصه کدوم فاضل، اینجا به هر دو ذمیمه میکنیم که بگو مشکلمون نهایتاً حل بشه، و الا در جایی که میدونیم کدوم ناقصه کدوم ناقص نیست، ذمیمه به هر دو ضرورت نداره. اینم تا این لتکون از ذمیمه فی مقابل زیاده، برای اینکه اون ذمیمه اون انگشتر در مقابل اون 20 کیلو قرار بگیره. حالا بریم سراغ 4 صورتی که پای تخته براتون نوشتم. و یجوز و بیع و مد عجوتن و درهم به مدین او درهمین و به مدین و درهمین و امداد و دراهم. تو همین یه خط این 4 صورت رو بیان کرد. جائز است بیع یک مد خرمای، عرض کنم خدمت شما، خرمای با کیفیت، عجوه نو خرمای با کیفیت گفتیم معناش کنید دیگه. عرضه با کیفیت بودنش خصوصیت نداره، مثاله دیگه. حالا شما خرمای بی کیفیت بفروش مهم نیست. بیع یک مد عجوه و درهم، این مال یه طرفش، این دوستان مال مبیعش. حالا در مقابل چی بفروشم؟ یه وقت در مقابل دو مد میفروشم، به مدین، این میشه صورت شماره یک. او درهمین، این میشه صورت شماره دو. و به مدین و درهمین، این میشه صورت شماره سه. و امداد و دراهم میشه صورت شماره چهار. خب صورت یک و دوش دوستان ما هیچ مشکلی نداریم، یه طرف ناقص زمیمه داره، مشکلی باش نداریم. وقتی شما یک مد عجب، یک مد عجبه و درهم رو فروختی به دو مد یا فروختی به دو درهم، یک مد یا یک درهم از اون سمن در مقابل این طرف قرار میگیره، اون اضافهش هم در مقابل اون شیء دیگه قرار میگیره، مشکلی تو صورت اول و دوم نداریم. اما تو سومی و چهارمی ممکنه کسی بگه اینجا هم رباه. دوستان تو سومی و چهارمی چجوری تصویر میشه ربا؟ بگیم آقا یک مد و یک درهم در مقابل یک مد و یک درهم، اون باز اون بر چی اضافه داره؟ یک مد و یک درهم اضافه داره. یا اگر یک مد و یک درهم رو به سه مد و سه درهم فروختیم، یک مد و یک درهم از این به یک مد و یک درهم اون باز دو مد و دو درهم اضافه داره. ایشون میگه نه، و یصرف کلون الی مخالفه. یصرف کلون الی مخالفه یعنی مد اجود این در مقابل دو درهم اونوری و یک درهم اینوری مبی در مقابل دو مد اجوه اونوری، یعنی اصلا جنس به جنس دیگه نیست. یصرف کلون الی مخالفی و الم یقصده، ولو یه همچی قصدی هم نکرده ها، که اجوه در مقابل درهم، درهم در مقابل اجوه، قصدم اینجوری نکرده ها، فقط یک مد اجوه با یه درهم رو فروخته به دو مد اجوه و دو درهم، هیچ اشکال نداره، ولو قصد اینجوری هم نکرده باشه. خب یه سوال بکنم از شما، اینجا دوستان تو این مثال پایتخته عجبه و درهم، هر دو دوستان وزنی است، یعنی هر دو جنس ربوی است، کیلو وزنه. چرا؟ چون همین جور که خرما رو دوستان وزن میکنن میفروشن، درهمم فکر نکنید درهم و دینار عددیه ها، درهم و دینار چیه؟ وزنیه، ولذا وقتی گوشاش میپره میذارن رو ترازو وزنش میکنن. اونایی که میبینید وزنش نمیکنن، علتش اینه که وزنش از قبل بگو معلومه. الان سکه طلا، سکه بهار آزادی رو وقتی میفروشن عددی میفروشن، اما طلا وزنیه عددیه؟ وزنیه. چرا اون سکه رو نمیکشنش؟ چون وزنش معلومه از قبل. آباری که الله قبلا کشیدنش، وزنش از قبل معلومه. ولی طلا و نقره وزنیست، حالا چه درهم و دینار باشه، مسکوک باشه چه نباشه، ولذا هر دو ربویست. ایشون میفرماید زمیمه غیر ربوی مثل زمیمه ربویست، شما به جای این انگشتر اضافه کن، خودکار، اصلا خودکار اضافه کن، خودکار که دیگه عددیه، دیگه ربوی نیست، اینش تفاوت نمیکنه. یعنی شما به جای یک درهم بذاره یه خودکار، مانعی نداره. ولذا میگه وکذا لو زم غیر ربوی، چون اینجا درهم چیه؟ ربویست، یعنی از اجناس مکیل و موزونه، اما شما خودکارم که بذاری جاش مکیل و موزون نیست، اما همین حکمو داره. خب ولا یشترط فی الزمیمه ان تکون ذات وقع فی مقابل زیاده. ببینید این سوالیه که دوستتون کردن، میگه شرط نیست در زمیمه این که ذات وقع باشه. ذات وقع یعنی چی؟ یعنی با ارزش باشه در مقابل زیاده، یعنی ارزشش در مقابل اون زیاده برابری کنه. 20 کیلو برنج آقا 200 هزار تومنه، این انگشتر 20 هزار تومن میارزه، اما من چیکار کردم؟ 100 کیلو رو با یه انگشتر دادم به 120 کیلو، با اینکه این انگشتر برابری با اون 20 کیلو نمیکنه، اشکال نداره، مهم نیست. ولذا میگه فلاوزم دینارن الا الف درهم، یعنی یه دینار رو زمیمه کنه به هزار درهم، به عنوان سمن برای چی؟ لالفی درهم، سمن دو هزار درهم بشه جازه. چرا؟ لروایه، چون روایت داره. بذارید متن روایت شو براتون بخونم، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان متن روایت اینه، حواست با من باشه. راوی میگه، روایت یه مقدار مفصل، من اصل اون محل شاهد رو براتون میخونم. راوی میگه فقلت له، به امام عرض کردم اشتری، الف درهم و دینارن. اشتری الف درهم و دینارن به الف درهم. فقال لا بأس بذالک، امام فرمودن اشکال نداره. بعد آخر روایت هم داره نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، این خودش یکی از راه های فرار از حرام به حلاله. قانون شرعی این رو میگه، شما بر اساس قانون شرعی عمل کن ولو با اونی که ضابطه شرعی را ندارد در نتیجه یکی میشه، اما به ضابطه عمل کن، شما بر اساس ضابطه عمل کن. اگه به ضابطه عمل کردی دیگه مانعی نداره. این روایت وسائل شیعه جلد 18 صفحه 178 حدیث اول. خب یه لحظه حواستون به من باشه، من این پاراگراف رو تمام بکنم بعد سوالاتون رو جواب میدم. یه لحظه حواست به من باشه، ممکنه یه کسی بگه آقا ما به حسب قیمت، به حسب چرتکه و قیمت بازار و این حرفا اگه بخوایم بریم جلو، تو همین معامله‌ای هم که شما گفتید که تو روایت هم گفت اشکال نداره زیاده داره. چطور زیاده داره؟ به حسب ماشین حساب و چرتکه و قیمت بازار. میگیم آقا اون یک دینار در مقابل 10 درهم، ها، لذا این 1000 دینار با 1000 درهم با یک دینار میشه 1010 درهم، چون یک دینارش برابر 10 درهمه دیگه. این ور چیه؟ 2000 درهمه. یعنی در واقع یک طرف 990 درهم اضافه داره، 990 درهم اضافه داره. یا اون مثال برنج، اگر این انگشتر 20000 تومان میارزه، پول 2 کیلو برنجه، ها، خب این انگشتر به اضافه اون 100 کیلو میشه 102 کیلو، این طرف 120 کیلو، باز 18 کیلو اضافه داره. به حساب سرانگشتی و قیمت بازار که بریم، خب این اضافه داره، اینو چه کارش میکنید؟ ایشون میفرماد درسته به اعتبار قیمت، قیمت بازار و حساب کتاب اگر بخوای بری، یعنی تقسیط بخوای بکنی، خب اینجا این مشکل وجود داره و این زیاده وجود داره. اما ملاک ما این نیست، ملاک ما این است که جدای از تقسیط شما متجانسین رو با اضافه بفروشی. اینجا اگر شما این تقسیط رو انجام ندی، تقسیط رو انجام ندی، خود معامله رو لحاظ بکنی، اون معامله ربوی با شرایطی که معامله ربوی داره اینجا اتفاق نیفتاده، چون کل 100 کیلو با انگشتر رو شما فروختی در مقابل کل 120 کیلو. اینجور نیست که بگی 100 کیلوش در مقابل 100 کیلو اینو بذار کنار، بعد انگشترم در مقابل 2 کیلو باز 18 کیلو اضافه داره. خب این با حساب کتابو بگید تقسیط توزیعه. ما که اینجوری نفروختیم، نگفتیم 100 کیلو در مقابل 100 کیلو، انگشتر در مقابل 2 کیلو، بعد بگیم 18 کیلو اضافه داره، که کلشو در مقابل کلش فروختیم. اگر کل در مقابل کل متجانسین بودن و یک طرف اضافه داشت، اون وقت میشه ربا. اینجا که اینجوری نیست که، اگر کل در مقابل کل متجانسین بودن و یک طرف اضافه داشت، اون وقت میشه ربا. متن روایت رو هم که دیدید، روایت میگه 2000 درهم رو شما در مقابل 1000 درهم و یک دینار قرار بده، اشکالی نداره. شما میگه تقسیط مضر نیست، چون با مقایسه شما به این تفاوت رسیدید، نه به بیع. بیع با زیاده اینجا اتفاق نیفتاده، جوری که بخواد بیع ربوی انجام بشه. بله، به این مثالایی که میزنم خوب دقت کنید تا این پاراگراف، این گردنه رو بگذرونیم. ببینید آقا، یه وقت هست شما به حسب حکم شرعی ناچار به این تقسیط میشید. ما گفتیم این تقسیط و توزیع ملاک بگید نیست، کلشو با کلش باید بسنجید. اما یه وقت هست به حسب حکم شرعی شما ناچار میشید این تقسیط رو انجام بدید. اونجا بعد از تقسیط اگر منجر به بیع ربوی شد، ممکنه بگیم رباست و حرامه. مثال بزنم براتون. ببینید آقا، اگر من یک مد خرما، همین مثال سوم رو دقت کنید، یک مد خرما به اضافه یک درهم رو البته یه اضافه میخوام داشته باشم از این مثال سوم، به شرطی که این یک درهم درهمه معین باشه، یعنی این درهم همینی که گرفتم تو دستم ها، یعنی یک مد خرما بریزم توی پلاستیک با یک درهم معین بذارم جلوی شما، این یک درهم رو با یک مد خرما بفروشم به شما در مقابل دو مد دو درهم. خب بعد معلوم بشه این یک درهمی که من به شما دادم مال غیر بوده، مال قصبی بوده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ سابقا خوندیم چه اتفاقی میفته، معامله چی میشه جدا از بحث ربوی بودنش ها، معامله صحیحه یا نه؟ نسبت به اون یک درهم معامله صحیح نیست، میشه فضولی. نسبت به اون یک مد عجوه چی؟ نسبت به اون یک مد عجوه صحیحه. البته خیار تبعوض صفقم سر جای خودش هست. حالا فرض کنید نمیخوان خیار تبعوض صفقه رو بگید اعمال کنن، میریم تو بازار میگیم آقا این یک مد عجوه با این یک درهم نسبتشون چیه؟ میگن آقا اینا برابرن، یک مد عجوه با این یک درهمی که من به شما دادم اینا برابرن. وقتی برابر شدن مبیع وقتی یه درهمشو برداشتی میشه چی؟ بگو نصف، چون یک مد عجوه و یک درهم فرض کردیم که تو بازار قیمتش برابره دیگه. وقتی شد نصف، ثمن هم باید نصف بشه. ثمن چقدر بود تو مورد سوم؟ دو مد عجوه و یک و دو درهم، یه مد عجوه و یک درهمش میمونه، یک مد عجوه و یک درهمش میره کنار. نتیجه چی میشه؟ یک مد عجوه این طرف مونده چون درهم معین طرف برداشت دیگه، اما این طرف چی میمونه؟ یک مد عجوه و یک درهم. این نتیجه میشه چی؟ بیع ربوی. برخی نه همه، برخی گفتن اینجا بیع باطله چون ما ناچار به تقسیط شدیم و بعد از تقسیط منجر به چی شد؟ ربا شد، اینجا بیع باطله. گرچه دوستان ما میتونیم مثالی بزنیم که ناچار به تقسیط بشویم اما منجر به ربا هم نشه. مثل چی؟ مثل این که من یک مد عجوه بذارم اینجا و یک درهم معین، اینا رو دوتاییشو با همدیگه بفروشم به شما به یک مد دو درهم. اگر فروختم به یک مد دو درهم بعد معلوم شد این درهم معین مال غیره و فرض کنید درهم معینم با عجوه بگید برابرن با هم، ارزششون برابره تو بازار. خب وقتی برابر شد یک درهم که رفت، باید از این یک مد عجوه و دو درهم نصفش چی بشه؟ کنار گذاشته بشه، چون یه درهمش رفت دیگه. خب یک مد عجوه و دو درهم نصفش میشه چقدر؟ نیم مد عجوه و یک درهم. این طرف چی میشه؟ این طرف میشه یک مد عجوه. یک مد عجوه رو شما بفروشید به نیم مد و یک درهم هیچ اشکالی نادر ربا نیست، نیم مدش در مقابل نیم مد، اون نیم مد دیگه هم در مقابل یه درهم. اینجا رو نمیگیم ها، اینجا محل بحثمون نیست. اگر تقسیطی شرعاً ما ناچار بشیم، یعنی یه سببی عارض بشه که مجبور بشیم تقسیط کنیم و بعد از تقسیط منجر به جایی شد که بی شد بی ربوی، اینجا بعضیا میگن باطله. اما همینجا هم دوستان بعضی ها گفتن بی فقط در مخالف باطله، فقط در مخالف باطله. یعنی چی؟ تو اون مثال اولی که زدیم یک مد عجوه با یک درهم معین در مقابل دو مد عجوه و دو درهم، درست شد؟ خب یک درهم معین که رفت، این طرف دو مد عجوهش میره، اما یک مد عجوه این طرف و دو درهم اون طرف سر جای خودش معامله صحیح و مشکلی نداره. چرا؟ چون یادتون باشه ما اون بالا چی میگفتیم؟ میگفتیم و یصرف کلن الا مخالفهی. یعنی وقتی شما یک مد عجوه و یک درهم معین رو فروختی به دو مد عجوه و دو درهم، معناش اینه که یک مد عجوه در مقابل دو درهم، یک درهم این بر در مقابل دو عجوه. خب یک درهم که رفت اون دو عجوه میره، و الا اگر شما اینجوری نگی اصلا اصل معامله مشکل داره. ما با یصرف کلن الا مخالفهی اصل معامله رو بگو تصحیحش کردیم، و لذا ایشون میفرماید نسبت به مخالف باطله، چون درهم مال غیر در اومده، اما نسبت به عرض کنم خدمت شما غیر اون معامله سر جای خودش صحیحه. نگاه کنید عبارت رو، ولی البته خیار تبعوض صفقه رو داره ها، نگید آقا ممکنه ارزش این یک مد عجبه با دو درهم برابری نکنه، این نخواد بفروشه، خب نخواد بفروشه، معامله رو فسخ کنه. خیار رو داره، خیالتون راحت باشه، هیچ کی ضرر اگه راضی بود میده، اگرم راضی نبود کل معامله به هم میخوره. خب ولا یشترط فی الذمیمه ان تکون ذات وقع فی مقابل الزیاده فلو زم دینارا الی الف درهم به عنوان ثمن، ثمنا لالفی درهم جاز للروایه و حصول التفاوت عند المقابله. بعد از این المقابله دوستان نقطه داره، مال شما هم داره ها. این نقطه میدونی ظاهرا این کسی که ویراستاری کرده خواسته بگه اون و توضیح مبتدا ها، یعنی یه جمله جدا خواسته اون جمله رو جدا کنه، اما غلطه. اون نقطه رو بردارید، توضیح رو هم عطف به المقابله کنید. حصول تفاوت هنگام مقابله و هنگام توضیح ثمن بر اون دوتا، بر اون دوتا یعنی مبیع و ذمیمه. این که ما ثمن رو بر مبیع و ذمیمش توضیح کردیم به اعتبار القیمه علا بعض الوجود، لا یقده، این لا یقده خبر است برای حصول تفاوت. حصول تفاوت عند المقابله و توضیح الثمن این ضرر نمیزنه. چرا ضرر نمیزنه؟ میگه لحصول تفاوت حین اذن بالتقسیط لا بالبیع. شما 100 کیلو رو در مقابل 100 کیلو که نفروختی که بعد بگی انگشترم در مقابل 2 کیلو 18 کیلو اضافه داره، این حساب کتاب خودت بود که اضافه آورد و الا معامله ربوی انجام نشد. چرا؟ چون معامله کل ثمن به کل مسمن بود. فانه یعنی بی انما وقع علی المجموع بالمجموع، مجموع اول یعنی مجموع مبی، چون با مقابله سر مجموع دوم اومده، مجموع دوم یعنی مجموع ثمن، یعنی کل این 100 کیلو با انگشتر رو شما فروختی به کل 120 کیلو. فتقسیطو غیر معتبر ولا مفتقر الی، این تقسیط رو ما نه معتبر میدانیم و نه بهش احتیاج داریم، این تقسیط به دردمون نمیخوره. نعم با نعم میخواد بگه یه وقتایی تقسیط ممکنه بگیم بگید ضرر میزنه ها، یه وقتایی تقسیط ضرر میزنه. نعم لو عرض سبب یوجبه، اگر عارض شود سببی که یوجب تقسیط شرعن، یعنی شرعن ما ناچار بشیم تقسیط بکنیم، مثل چی؟ کما لو تلفت درهم المعین قبل القبض. مثال رو دقت کنید، مثالی که ما زدیم چی بود؟ یه طرف یه مد عجبه با یک درهم معین، اون طرف دو درهم و دو مد عجبه، مثال اینه. حالا این درهم معین تلف شد قبل از قبض، یا زهر مستحقن، زهر مستحقن یعنی چی؟ یعنی مال غیر در اومد، معلوم شد این قصبی بوده. و کان فی مقابلهی، یعنی در مقابل اون درهم معین ما یوجب الزیاده. دوستان این که میگه در مقابل درهم معین ما یوجب الزیاده، یعنی وقتی که مقابل درهم رو میندازیم اونی که باقی میمونده مونده میشه ما یوجب الزیاده ها. عبارت گولتون نزنه، در مقابل درهم مقداری واقع میشه که موجب زیاده است، نمیخواد بگه در مقابل خود درهم زیاده داریم. میگه این درهم اگر مقابلشو بندازی باقی مونده اون طرف با باقی مونده این طرف موجب زیاده است، المفضی الی الربا. تو مثال اگه بخوام تطبیق کنم، این عبارت دوستان عبارت لیزیست، عبارت بدیست، خوب عبارت آورده نشده. مراد اینه که این طرف وقتی شما درهم رو انداختی، چون درهم برابر با یک مد عجوه است، اون طرف رو هم باید نصفشو بندازی، یک درهم و یک مد عجوه رو میندازی، باقی مونده چی میشه؟ یک مد عجوه این و یک مد عجوه و یک درهم این و این میشه مفضی الی الربا. و کان فی مقابله ما یوجب الزیاده المفضی الی الربا. اینجا احتمل بطلان البیع حین اذن، تازه نمیگه باطله، میگه احتمال داره بگیم باطله. چرا؟ للزوم تفاوت فی الجنس واحد، چون این طرف یه مد عجب مون آخرش، این طرف یک مد دوم یک درهم مون. البته یه وقتایی هم اگر اون طرف یک مد و دو درهم باشه مفضی الی ربا نیست، شرطش این است که مفضی الی ربا باشه. البته ما گفتیم احتمال داره بطلان البی، ول بطلان فی مخالف تالف خاصتن. این البطلان عطف به کجا میکنید؟ اون احتمله رو سر اینم بیارید، یعنی احتمله بطلان البی هین ازن و احتمل البطلان فی المخالف تالف خاصتن. یعنی احتمالم داره بگیم اون چه در مقابل این یک درهم معین که تلف شده قرار میگیره او باطله، اما بقیهش باطل نیست. چرا؟ لأن کل من الجنسین قد قوبل به مخالفه. چرا؟ چون سطر دوم گفتیم یصرف کلون الی مخالفهی، فاذا بطل، وقتی تو یک درهم باطل شد، بطل ما قوبل بهی خاصتن. در مقابلش اون یک مد عجبه و یک درهم هم عوض میخوام، در مقابل این یک درهم معین اون دو عجبه هم، دو مد عجبه هم باطل میشه. ایشون میفرماد همین احتمال دوم درسته. و هازا هو العجبت و الموافق لأصول المذهب و المصحح لأصل البی. این بهتره، با اصول مذهب هم بهتر سازگاره و مصحح اصل بیه. دوستان چرا میگه مصحح اصل بیه؟ چون اگر شما این حرفو نزنید، از اول باید بیع رو چی بدونید؟ باطل بدونید، حتی قبل از تقسیط. شما باید یصرف کلن الی مخالفه رو بپذیرید تا اصل بیع صحیح باشه. این که میگه مصحح اصل بیعه، میخواد بگه اگه این حرفو نزنید، اصل بیع رو باید باطل بدونید. چون از اصل بیع ما گفتیم یصرف کلن الی مخالفه تا درست شد. اگه اینم پذیرفتید که درهم در مقابل دو عجبه است، و الا کان مقتضی المقابله لزوم الربا من رأس. من رأس یعنی حتی قبل از، بگو، عارض شدن اون سببی که باعث شد ما تقسیط بکنیم، حتی قبل از اونم باید بگیم ربا لازم میاد. چون اگر یصرف کلن الی مخالفه رو نپذیرفتیم، طبیعتا ربا هست. سوال دارید بفرمایید. من سوال شما را هنوز متوجه نشدم. خب یعنی احتمال سر این بطلان هم میاد، یعنی احتمال داره بگیم کل بی باطله حتی در اون مقدار باقی مونده، احتمال داره بگیم بطلان دارد بی فقط در خصوص مخالف تالف. مخالف تالف یعنی چی؟ یعنی اون چه این درهم معین در مقابل او قرار گرفته که مخالفش بود دیگه. یعنی ما این طرف اگر یک مد عجبه و درهم معین باشه، اون طرف دو مد عجبه و دو درهم باشه، یک مد عجبه این طرف در مقابل دو درهم قرار میگیره و یک درهم در مقابل دو عجبه قرار میگیره. خب درهم که مال غیر در اومد یا تلف شد، در مقابل دو عجبه باطل، اما اونای دیگه صحیح.
از شما 30,000 سی تا اسکناس 1,000 تومانی میگیم و 10 تا اسکناس 1,000 تومانی هم شما میگیم، یعنی ربا دیگه، درسته؟
بله. از
این وقت نرمش میگو جاری. اون وقت حالا
اگر این کرف آقا میزنن درست داد، شما به دینار مثال بزنید که وزنیه، 30 دینار میدید
اسکناس عددی میشون
وزنی و کیل قطعا نیست، وزن و کیل قطعا نیست، اسکناس رو که نمی کشن، کیلش که نمی کنن که. اگه دینار مثال بزنید مثالتون درست. نه شما، نه ببینید، اولا شما وقتی پول رو با پول معاوضه میکنید این معامله چیه؟ بیعه؟
بله، پول بیعه میخره.
یعنی پول رو با پول میخره. اگر
تبادل مثلا پول خرد کردن چی اسمش میذارن؟ معاوضه دیگه.
ببینید بعضیا خرید و فروش پول رو جائز میدونن و اگر کسی خرید و فروش پول رو جائز بدونه، خیلی از مشکلاتمون حله. میدونی چرا؟ ای گفته چرا؟ چون من 1,000,000 پول رو به شما میفروشم در مقابل 1,100,000 تومان که 2 ماه بعد به من بدی. میفروشم، قرض نمیدم. و یه سری، یکی از راه‌های فرار از ربای قرضی رو همین میدونن، میگن به جای که قرض بدید بفروشید. درست شد؟ اگر یه کسی گفت نه بیع پول جایز نیست، من 10,000 تومانی به شما میدم 2 تا 5 تومانی میگیرم، این خورد کردن، این طبیعتاً معامله نیست، اصلا معامله اتفاق نیفتاده که شما بگید آقا اسم این معامله چیه، آیا بیعه، آیا اجاره است، آیا قرض، این هیچ، اصلا معامله نیست. یعنی من یه چیزی که توی بازار یه ارزشی داره، اونم اعتباری، نه خودش ارزش داره، ارزش نداره، اینو برای این که بتونم اون اعتبار رو نصفش رو مثلا پرداخت کنم از شما 2 تا 5 تومن نمیدونم، اینا دیگه اسم معامله ظاهرا نمیذارم.
فکر کنم بحث الان مشکلی
نه، ببینید اگرم پشتوانش باشه معناش این نیست که شما طلا فروختی به طلا، ظاهرا نه، طلا به طلا نه،
ارزش نداره، به خودی خود
به اعتبار ارزش داره.
اعتبار اون طلاه دارم.
سوال شما رو فهمیدم، سوال کردی خوب گوش بده. عرضم اینه شما در عوض کردن اسکناس به اسکناس هیچ احد الناسی نمیگه شما طلا داری میفروشی، اعتبارش درسته. من چک وقتی میفروشم، الان چک بحثه دیگه، آقایون میگن چکو میشه خرید و فروش کرد یا نه، من یه چک مینویسم 10,000,000 تومان چک رو به شما میفروشم، پول نفروختم اینجا، چک فروختم، ولو این چک اعتبارش به چیه؟ به اون پولیه که من تو بانک دارم. شما چک رو فروختی، پول رو فروختی، پول معتبر رو فروختی، اما نمیگن شما طلا فروختی. ولذا تو بیع نقدین، تو بیع طلا و نقره شرط از قبض و اقباض در خود مجلس اتفاق بیفته، اما تو خرید و فروش پول احد این حرفو نداره، ولو اعتبار این پول به چیه؟ به طلاست، اما حکم اون رو نداره، اون حکم رو نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.